بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 147 سطر اول. فإن قلت کیف تقول فی الانسان المرکب من البدن و النفس و هی جوهر مجسد. گفتیم که در مرکب ذهنی اجزا در واقع واحدند و تغایری بینشون نیست در خارج، و همین جهت هم میتوانند بر هم حمل شوند. اما در مرکب خارجی اجزا متغایرند و لذا بر هم حمل نمیشوند. سید المدققین در مرکب خارجی با ما مخالفت کرد، گفت همونطور که در مرکب ذهنی اجزا فاقد تغایرند، در مرکب خارجی هم فاقد تغایرند. در مرکب خارجی اجزا عین همند و همه با هم عین مرکبند. ایشون بر این مدعا استدلال کرد، سلام علیکم، و معید آورد. استدلال ها و تأیید ها همه گذشتند. الان میخواد بر این مدعای خودش اشکال کنه و جواب بده. اشکالاتی هم شد قبلا، همه هم جواب داد. این تقریبا آخرین اشکالیست که ما ازش نقل میکنیم در اینجا، دیگه بعدش کلامیشون تمام میشه. اشکالی که کرده به دو بیان طرح میشه. یکی این که اگر انسان در خارج بسیط است و اجزاش که بدن و نفس عین همند، چگونه شما اجازه میدید که به انسان گفته شود المرکب من البدن و النفس؟ این اطلاق با مبنای شما نمیسازه و اطلاق هم اطلاق واقعیه، تسامحی نیست. انسان مرکب از بدن و نفس هست. پس اطلاق المرکب من البدن و نفس بر انسان منافات داره با وساطت انسان که مدعای شما. سلام علیکم. این بیان اول. بیان دوم همین اشکاله، منتبه بیان دیگر. ما معتقدیم که نفس و بدن انسان متفاوتند. بنابراین نفس مادیه، بدن مجزد. بله، بدن مادیه، نفس مجزد. اشکالی پیش نمیاد به خاطر اینکه دو چیزند، یکی مادیه یکی مجزد. حالا ارتباط مادی با مجرد چگونه است، این در محل خودش بحث شده. ما الان بحث در ارتباط نداریم، بحث در این داریم که این دو جز عین همان یا نه، مرتبط به همان. درست، بحثش هم در جای خودش. اما شما ادعای عینیت دارید، میگید بدن و نفس عین همان، ما میگیم عین نیستن. خب اگر عین نباشن دو تا میشن، یکی مادی یکی مجرد، هیچ مشکل پیش نمیاد. ولی بنابر نظر شما این دو تا عین همان، یعنی اون مادی مجرده با اون مجرد مادی، عینیت مقتضاش اینه دیگه. شما میگید که این بدن و اون نفس هر دو عین همن. خب اگر عین هم باشن، با توجه به اینکه بدن مادی است، لازم میاد که نفسی که عین بدن مادی باشه. با توجه به اینکه نفس مجرده، لازم میاد که بدنی که عین نفس مجرد باشه. و این تجرد المادی و مادیت المجرده که هر دو باشه. پس برای اینکه این محصول پیش نیاد، مثل ما قائل بشید به تغایر بدن و نفس، بگید این دوتا یکی مادی یکی مجرد. وقت مادیات و تجرد به هم دیگه خلط نمیشه. فقط این بحث پیش میاد که این مادی و مجرد چطوری با هم مرتبط بشن. این بحث دیگه است، در جای خودش جواب داده شد. این اشکالی است که سید المدققین بر خودش وارد میکنه و بعد جواب میده. حالا اشکالو بخونیم. صفحه 147 سطر اول. فإن قلت کیف تقول فی الانسان المرکب من البدن و النفس و هی جوهر مجزد. اینطور که خوندن معلوم شد که المرکب من البدن و نفس رو صفت انسان نگرفتن، فل انسان المرکب من البدن و نفس نخوندن و همینطور هم است. در اینجا این جمله صفت انسان نیست، ولی از چه میتونه صفت انسان باشه؟ ولی اینجا صفت نیست، اینجا مقول قوله. کیف تقول فل انسان تقول المرکب من البدن و نفس، درباره انسان چگونه این جمله رو به کار میبری و میگویی المرکب من البدن و نفس در حالی که هیه جوهر مجرد، با این که نفس جوهر مجرده چگونه میگویی انسان مرکب است از بدن و نفس؟ اگر نفس مجرده با بدنی که مادیه نباید یکی حساب بشه. با این که نفس مجرده چگونه به انسان میگی مرکب من البدن و نفسه؟ این ترکیب من البدن و نفس نشون میده، هم کلمه ترکیب نشون میده دوئیت رو که انسان مرکب از دو جزئه، هم تجرد نفس که خلاف مادیت بدن هست نشون میده عدم عینیت نفس و بدن رو، که از این عبارت همونطور که توجه میکنید دو تا اشکال به دست میاد، یکی اطلاق ترکیب بر اطلاق مرکب بر انسان، اون هم مرکب من البدن و نفس، دوم این که نفس و بدن با هم از جهت تجرد و مادیت تغایر دارند و این دو متغایر نمیتونن یکی باشن، که البته اگر دقت کنید هر دو اشکال معالش یکیه، هر دو اشکال معالش یکیه و دو بیان داره بیان میشه. و کیفه و تصبر الاتحاد این بیان دومه که ادامه همون انقلته، و کیفه و تصبر الاتحاد بین مادی و مجرد چنانچه شما معتقدید. ما معتقدیم که اتحادی نیست، اتحاد در وجوده، این دوتا به یه وجود موجودن، ولی شما اتحاد در ماهیت میگیرید، یعنی میگید ماهیت اینا بین همه، ماهیت هر دوشون هم این مرکبه، وقت بر شما اشکال وارد میشه. اشکال اینه که فیلزم تجرد الجسم و تجسم المجرد. حالا که ما بدن رو این نفس قرار میدید با توجه به اینکه نفس مجرده، یلزم تجرد الجسم، لازم میاد که جسم یعنی بدن مجرد باشه چون دارید این نفس قرارش میدید، او تجسم المجرد چون نفس رو این بدن قرار میدید با توجه به اینکه بدن مجسم جسمه، لازم میاد تجسم المجرد، لازم میاد که مجردی که نفس جسم باشه، به هر دو باطله. این علتش اینه که شما اتحاد ماهوی رو بین نفس و بدن قائلید، پس معلوم میشه اتحاد ماهوی باطله، مثل ما قائل به تغایر ماهوی و اتحاد وجودی بشید، بگید این دوتا ماهیتا متغایرن وجودشون واحده، که اگه این رو بگید مشکل پیش نمیاد، وقت فقط اون مشکل هست که چگونه یک وجود برای این مادی و مجرد، یا به تعبیر دیگه چطوری بین مادی و مجرد ارتباط برقرار میکنید، که هر چیز این جوابش در خودش داده شده. جوابی که مرحوم سید المدققین از این اشکال میده اینه که ما قبول نداریم که انسان مرکب باشد از یک جزء مادی و یک جزء مجرد و ما در او مادی بالفعلی موجود باشد و مجرد بالفعلی، بلکه او فعلا مادی است و در همین حالی که مادی است بالقوه مجرد است. بعد از مفارقت نفس از بدن اون بالقوه می شود بالفعل، یعنی مجرد بالقوه می شود مجرد بالفعل، مادی هم که بدن کنار گذاشته می شود. پس انسان در ابتدا مادی است، تجردش بالقوه، در انتها مجرد است، مادیت هم ازش کنده شده، پس ابتدا مادی است لیس الا، در انتها مجرد است لیس الا. کی مرکب شد؟ هیچ وقت مرکب نیست. این یه بیان که صدر و ذیل جوابو دقت کنید، این بیان از توش استخراج میشه. ولی صدر المتقین به این بیان جواب نمیده، ولو نتیجه حرفش هم نیست که عرض شده. اون به یه صورت دیگه وارد بحث میشه که اگر این بیانی که من عرض کردم در ذهنتون باشه، کلامیشون منسجم میشه و الا یه مقداری احتیاج به چسبوندن کلامیشون پیدا میشه. ولی اینطور که من عرض کردم، هم کلام منظمه، هم از اول تا آخر همه مطلب معلومه، جوابم کامل داده شده. نحوه یه جوابی که خود ایشون میده اینطوره که ما در انسان دو امر که یکی مادی بالفعل باشد دیگری مجرد بالفعل باشد نداریم، بلکه یک امر بیشتر انسان رو تشکیل نمیده و انسان در خارج بسیطه. همونطور که وجود واحد داره، ماهیت واحد هم داره، اما همین انسان واحد اگر به عقل سپرده شود، عقل تحلیلش میکنه، تحلیلش میکنه به یک جزء مادی به نام بدن و جزء مجرد به نام نفس. اما چگونه تحلیل میکنه؟ از کجا این تحلیل رو به دست میاره؟ چون وقتی یک شیء رو به دست عقل میدیم، همینطوری که تحلیلش نمیکنه، قرائنی میبینه و بعد تحلیل میکنه. قرائنی که میبینه چیه؟ نگاه میکنه میبینه که دو نوع آثار برای انسان هست. یک آثار آثاری هستند که با مادیت انسان حیز داشتنش، موضع داشتنش میسازند. یک آثار آثاری هستند که با حیز داشتن مادی بودن انسان نمیسازند. آثاری که با حیز بودنش میسازه اینه که خب قبول ابعاد میکنه، در یه بودی جا میگیره، یه جا رو اشغال میکنه، قابل اشاره حسی است، نمو میکنه، احساس میکنه. اینا همه اموری هستن که مربوط به ماده هست. اما اون آثاری که اختزا نمی کنن که انسان مادی باشه، بلکه اختزا دارن تجارد انسان رو، مثل تعقل، این اثر تعقل رو از انسان میبینی. عقل وقتی این دو نوع آثار رو میبینه که یکی مقتضی مادی بودن انسانه و دیگری مقتضی مجرد بودن انسان، رو انسان رو تحلیل میکنه به دو بخش، به لحاظ دو قسم بودن آثار. یک بخش مادی اسمش میذاره بدن و یک بخش مجرد اسمش میذاره نفس. پس این بدن و نفس و این ترکیب، این بدن و نفس و این ترکیب در انسان از تحلیل عقل به وجود میاد، بلا در خارج انسان واحدی بیشتر نیست. چون آثار مختلف صادر میکنه، عقل او را مختلف میبینه، نه مختلف هست، نه مختلف هست، بلکه مختلف دیده میشود، یکی نفس یکی بدن. بله، سنخیت رو اشاره کردم. بله، از آثار باید از یه منشأی صادر شود و اگر منشأ مادی باشد، فقط آثار مادی رو صادر میکنه. اگر منشأ مجرد باشد، فقط آثار مجرد رو صادر میکنه. پس اگر میبینیم هر دو آثار صادر شده، باید بدونیم که انسان مرکب است از مادی و مجرد. دوباره حرف مشهور برمیگرده. این اشکال شما میتونید بر صدر المتقین بگیرید. صدر المتقین به همون نحوی که عرض کردم جواب میده. انسان مادی است بالفعل و مجرد است بالقوه. همین بالقوه بودن براش اثری داره، ولو براش ترکیب درست نمی کنه، ولی بالاخره میتونه منشأ آثار بشه. در هنگامی که در بعد از مفارقت از بدن، بعد از مفارقت از بدن، بنابر نظر مشا دیگه بدن همراهش نیست، بنابر نظر صدراه بدن همراه هست، بدن دیگری، بنابر نظر مشا بدن همراه نیست. و سید المدققین هم قبل از صدراه بوده، مبناش مبنای مشاه هست. بعد از اینکه نفس از بدن مفارقت میکنه دیگه بدن همراه نیست. وقتی بدن همراه نبود فقط آثار تجرد از نفس صادر میشه، آثار مادی دیگه از او صادر نمیشه. علت اینه که دیگه مادی همراهش نیست، حتی بالقوه هم همراهش نیست، مادی رو به طور کامل کنار گذاشته. ولی در زمان حیات دنیوی مادی همراهشه، مجرد هم بالقوه هست، هر دو تأثیر میکنن. بعد از مفارقت مجرد بالفعل هست، مادی اصلا نیست، نه بالقوه نه بالفعل، چون بدن کامل کنار گذاشته، لذا فقط آثار تجرد را آثار مادیت نداره. هیچ کدوم از این دو حال مشکلی نداره. در زمان حیات دنیوی هر دو هستند، منتها یکی بالقوه یکی بالفعل، که ترکیب درست نمی کنه. در زمان مفارقت هم فقط نفس هست که بازم ترکیب نیست، فعل و عیال ترکیبی در کار نیست. اگر نفس، اگر حیوانات هم آثار تجرد رو صادر کنند، حتما باید نفس بالقوه داشته باشند، ولی ما معتقدیم که اونها آثار تجرد رو ندارند. و اگر زنبور عسل یا بعضی موجودات کارهای انجام میدن، طبق غریزه انجام میدن، اینطور نیست که از عقلشون سرچشمه بگیره، یا طبق غریزه انجام میدن بنابر نظر مشا، یا رب و نوع به واسطه اینها داره انجام میده به قول اشراق و سر راه. اگر زنبور و اینها رو اثر تجرد ازشون دیدید بگید مجرده، اگر اثر تجرد ندیدید تونستید حملش کنید بر غریزه چنانچه من شما میگن، یا تونستید انتصاب بدید به رب و نوعشون چنانچه اشراق و صدرا میگه، دیگه نمیتونید زنبور اثر و امثال زنبور اثر رو آخر قرار بدین ولو اثر تجرد رو ظاهر کنید. باید ببینید مبناتون چیه. اثر یا اثر تجرد در اصلا صادر نمی کنه که اصلا هیچ مشکلی پیش نمیاد. اگر زنبور و امثال زنبور آثار تجرد رو ظاهر کردن، باید ببینید آثار تجرد مال خودشونه یا مال رب و نوعشونه. اگر مال خودشونه اشکالش میاد که باید مثل انسان قرارشون بدید، اگر مال رب و نوعشون اشکالی نیست. نه، روح انسانی نداره، روح چه داره؟ بله، روح حیوانی داره. حیوان نفس حیوانی داره، این نفس حیوانی رو مجرد نمیدونن آقایون مشا. صد المدقی هم از همون است که نفس حیوانی رو مجرد نمیدونه. اگر کار عجیب به قول شما کار عجیب غریبی که عقلانی باشه بتونن انجام بدن مجرد، این ما دیگه در صغراش دعوا نداریم. اگر تونستن آثار تجرد رو صادر کنن مجرد، اگر نتونستن این دیگه میگم در صغراش چیزی نداریم، مشکلی نداریم. ولی دیگه قبل از مفارقت هم آثار تجرد داره، به خاطر این که بالقوه عاقله، بالقوه مجرد. بالقوه میتونه مفیدی نه، این انسانی که نمیگیم امر بالقوه مفید، اینو دقت کنید، ما نمیگیم بالقوه مفید امر بالفعله، ما میگیم انسانی که بالفعل است به توسط قوه اش مفید اون امر مجرده. انسانی که بالفعل است به توسط ماده بالفعلش مفیض این آثار است، و به توسط تجرد بالقوه اش مفیض این آثار. ولی انسان بالفعل داره اثر میکنه، نه این جزء بالقوه اش. جزء بالقوه اثر نمیکنه، انسان بالفعل از طریق این جزء، همونطور که اولی که شما تعقل میکنید، عقل حیولانی چطور تعقل میکنه؟ عقل حیوانی چطور تعقل میکنه؟ ما میگیم اون نفس که بالفعل است، نفس که بالفعل است به توسط قوه حیولانی داره اثر میکنه، داره قبول میکنه. البته اثر هم به معنی قبوله، اثر به معنی قبوله، چه در عقل حیولانی باشد چه در تجرد بالقوه باشه، اثری که هست تعقله، تعقل هم یعنی انتباع، تعقل یعنی انفعال، انتباع اشتباه گفتم، تعقل یعنی انفعال. انفعال هم با حیولا میسازه، با عرض بالقوه میسازه. آخه مشاه معتقدن به این که تعقل انفعاله، صدرا این اعتقاد داره. صدرا اگر قائل به صدوره، در احساس قائل به صدوره، در تعقل قائل نیست. در تعقل همه قائلن به انفعال، که اون موجود عالی صورت عقلی رو افاضه میکنه و نفس ما منفعل میشه، میپذیره. خب نفس اگر حالت قوه داشته باشه، حالت حیولانی داشته باشه، میتونه تعقل رو بپذیره، میتونه صورت عقلی رو بپذیره. به همین پذیرفتن ما میگیم تعقل. مشکلی پیش نمیاد، نمیخواد صادر کنه. برفرض صادر بخواد بکنه، که البته صدوری نیست، از کردن بالفعل به توسط قوهی صادر میکند. و علاوه بر این، همین که دارم بیان میکنم، اصلا صدوری نیست، انفعاله. انفعال در یه عمر بالقوه مشکلی نیست. اینا دفاع هایست که میشه از خیلی با دقیق این داشت. بله، اگه اونم باشه که هیچ دیگه دلیل بر تجرد نمیشه، همون برمیگرده و قریزه. اینا بحثای سخرویه. بله، اینا بحثای سخرویه. اینا با تخیل هم سازگاره، احتیاج به تعقل نداره. از کدام اینا بحثای سغرویه. حالا حیوانی چطور است چطور نیست کار نداریم، به طور کلی گفتیم. اگر تعقل میکنه مجرده، اگر تخیل میکنه مجرد نیست. حالا اینا مثالایی که شما میزنید، یکی حملش میکنه بر تعقل، یکی دیگه حملش میکنه بر تخیل، هیچ کدام نظر رو حل نمیکنه. باید ببینیم واقعا اگه این تعقل آثار تجرده، خب میگیم حیوان مجرده. اگر تعقل نیست، تخیل آثار تجرد نیست، میگیم مجرد نیست. عجاب به من لزوم ذالک. ذالک یعنی تجرد الجسم و تجسم المجرد. این لازم نمیاد. از لیسه هناک، یعنی در انسان، مادیون بالفعل و مجردون بالفعل، لیلزم من سوی سیرورت هما متحدن ذالک. یه مادی بالفعل به نام بدن، یه مجرد بالفعل به نام نفس نداریم. البته نفس و بدن رو داریم، اما هر دوشون بالفعل نیستن. تا لازم بیاد از متحد شدنشون ذالک، یعنی تجرد الجسم و تجسم المجرد. چون اگر این دوتا بالفعل باشن، یکی هم این دیگری باشه، لازم میاد اون مادی که این مجرده بشه مجرد، اون مجرد هم که این مادی است بشه مادی. اما این دوتا بالفعل نیستن که از اتحادشون این محضور لازم بیاد. برای انسان امر واحد طبیعی، امر واحد طبیعیه، نه مجرد. بعدا مجرد میشه، بعد از مفارقت مجرد میشه. دقت میکنید از لا بلایه کلامی سه دلمه تقریب اون بیان اولی که از کدام در میاد، ولو تصریح به اون بیان نداره. ولی الانسان ها امر واحد طبیعی، انسان امر واحد و طبیعی هم هست که بعدا مجرد میشه، یعنی بعد از مفارقت از بدن مجرد میشه. که یو حلل و حل عقل به اعتبار بعض آثارهی. دقت میاد عبارتی چطوری میخونم، یو حلل قسمت های جا میزنم که ارتباط عبارت معلوم بشه. ولی یو حلل و العقل به اعتبار بعض آثارهی الى جوهر قابل للعباد و به اعتبار بعض آخر منها الى جوهر مدرک للکلیات. عقل تحلیل میکند انسان رو، به اعتبار بعض آثار تحلیلش میکند الى جوهر قابل که بدن است، و به اعتبار بعض آثار دیگر تحلیلش میکند الى جوهر مدرک که نفس است. پس به اعتبار این دو اثر مختلف، این انسان واحد طبیعی رو عقل تحلیل میکنه به دو جوهر، یکی جوهر مادی به نام بدن، یکی جوهر مجرد به نام نفس. و الا در واقع انسان بدن و نفس مادی نداره، بلکه یه موجود طبیعی است. بعد از اینم که مرد، یه موجود مجرد. بله، انسانو امر واحد طبیعی که یحلله العقل به اعتبار بعض آثارش. بعض آثار رو مثال میزنه، کقبول الابعاد و نمو بالحس. اینا چگونه آثاری هستند؟ علتی این آثار رو بیان میکنه. آثاری هستند که اقتضا میکنن که این انسان دارای ماده باشد، دارای مقدار و حیز باشد. تقبول الابعاد و نمو بالحس علتی، یعنی این آثاری که علتی صفت آثاره یا صفت این ست اثری فرق نمی کنه. علتی یقتضی تلبسها لان یکون له مقدارون. تلبسها فاعل یقتضی است، ضمیرش هم به آثار برمی گرده. اقتضا می کند تلبس این آثار، یعنی انسانی که لباس این آثار رو برتن کرده و این آثار رو صادر میکنه، تلبس این آثار یعنی متلبس شدن به این آثار و واجد این آثار شدن، اقتضا میکند لان یکون له، یعنی للانسان مقدار و حیز و وضع، یعنی مادیتون. تلبس به این آثار و پوشیدن لباس که عبارت از این آثاره اقتضا می کند که اون ملبس به این آثار یا متلبس به این آثار دارای آثار دارای مادی باشد. لن یکون له مقدار و حیز و بس، مقدار داشته باشه که جای را اشغال کنه، حیز داشته باشه یعنی قابل اشاره حسی باشه، وز داشته باشه یعنی بتونیم بگیم دست راست چی واقع شد، دست چپ چی واقع شد، این جلوس، این پشت سر، این بالا سر، بالاخره بتونیم به بعضی از اوضاعش اشاره کنیم. الا جوهر متعلق به یحلل هوست. یحلل و عقل انسان را که امر واحد است به اعتبار این آثاری که چنین اقتضایی دارند، یحلل و عقل این انسان را الا جوهر قابل للابعاد نام حساس خوب البدن المادی. انسان را تحلیل می کند به جوهری که قابل ابعاد است به اعتبار این که قبول ابعاد کرد، نامن به اعتبار این که اثر نماب را داشت، حساسن به اعتبار این که حس کرد، به جوهر چنینی او را منحل می کند که هو و اون جوهر بدن مادی است. از اینجا برای انسان جزء مادی درست می شود، همون انسان طبیعی فعلا جزء مادی پیدا شده. باز و یحلله العقل به اعتبار اطفه بر اون به اعتبار قبل، لذا یحلله العقل بر سرش در میاد. و یحلله العقل همین انسان رو واحد طبیعی رو به اعتبار بعض آخر منها یعنی من الاثار مثل ادراک کلیات، الذی صفت اون بعض آخره یا صفت ادراک کلیات فرق نمی کنه، الذی صفتی که اقتضا نمی کند تلبس این صفت، لن یکون للانسان المقدار والحیز والوزن. باز تلبسو در اینجا فاعله، ضمیرش برمیگرده به این بعض، اونجا آثار بود ضمیر مؤنث آورد، اینجا بعض ضمیر مذکر آورد، یا اونجا سه تا اثر رو ذکر ضمیر مؤنث آورد، اینجا یک اثر رو که ادراک کلیات ذکر ضمیر مذکر آورد. فرق نمیکنه از کدام ضمیر رو برگردونیم به بعض یا ضمیر برگردونیم به ادراک کلیات. اقتضا نمی کند متلبس به این صفت بودن برای این که لهو برای انسان مقدار و حیز و بعض یعنی مادیت باشه، این صفت اقتضای مادیت نداره. عقل به اعتبار این صفت انسانی رو که امر واحد طبیعیست، یحلل و الی جوهر، این الی جوهر متعلق به یحلل، تحلیل میکند به اعتبار این آثار اثر دوم انسان رو به جوهری که مدرک کلیات است و هو نفس ناطقه مجرده، و اون جوهری که مدرک کلیات است نفس ناطقه مجرده است. به این ترتیب انسان با تصرف عقل و با تحلیل عقل به دو جزء مادی و مجرد تقسیم میشه، در حالی که دو جزء مادی و مجرد نداره، بلکه در ابتدا انسان طبیعی است، در انتها جزء مادی و مجرد نداره بلکه یک انسان مجرد.
مبنایشون اصلا مبنای مشایی نیست.
چرا؟ مبنایشون در این بحثایی که گفتم مبنای مشاییه، ولی در ترکیب انسان از دو جز که داریم میگیم مخالف مبنای مشهوره. ما که از اول داریم میگیم شما الان نتیجه گرفتید، ما از اول این نتیجه شما رو گفتیم که مبنایشون در ترکیب مبنای مشایی نیست، ولی در اون مباحثی که من اشاره کردم اونو مبنای مشاییه. من گفتم ایشون بدن رو بعد از مفارقت معدوم میبینه و با نفس منتقلش نمیکنه، حتی بدن برزخی هم قائل نیست، این مبنای مشایینه. یا گفتم که ایشون در بحث ادراک که ادراک رو تعقل رو انفعال میدونه همراه مشایینه، هم درسته، ایشون در این مسئله همراه مشایینه، تعقل و مشایین انفعال میدونن، ایشون هم انفعال میدونه. مشایین میگن نفس اگر از بدن مفارقت کرد دیگه به بدن دیگه تعلق نمیگیره، ایشون هم میگه تعلق نمیگیره. از این جهات با هم موافقن، ولی اختلافی که دارن همونی که از اول داریم سر همین اختلافشون بحث میکنیم. اختلافی که دارن اینه که مشا میگن انسان مجرد است از دو جز، مرکب است از دو جز. چطور مدازیم اینه انسان میگه که انسان دو جز نداره؟ اولا طبیعیست، آخرا مجرد، هیچ وقت دو جز نداره. در این مسئله که اختلاف دارن، از اول اصلا ما با فرض این که اختلاف دارن وارد بحث شدیم، ولی در این دو مسئله دیگه که هستی هم مخالفت ندارن.
این اولا
که شما
میگه
یعنی تو این دنیا؟ اولا یعنی حیات دنیوی، آخرا یعنی بعد از مرگ که حیات اخروی. و کما جاز ان ینقلب، میخواد به حیات اخروی انسان و به انسان بعد از مفارقت از بدن توجه کنه و در او بحث کنه. ایشون ادعا کرد که انسان طبیعی است. خب بعد از مرگ هم انسان میشه مجرد. این شبهش میاد، پیش میاد که چگونه یک طبیعی مجرد شد، یه موجود طبیعی چگونه مجرد شد. این شبهه بنابر مبنای صدرا حل شده است. صدرا معتقده که نفس در ابتدا مادیه و بعد مجرد میشه و اینو حل میکنه، اما در مبنای صدر مدققین هنوز حل نشده. اون تحقیقاتی که صدرا در این مسئله داشته صدر مدققین نداشته، لذا یه جور دیگه وارد بحث میشه، نه به اون نحوی که صدرا وارد شده. صدر مدققین میگه که ما نگاه میکنیم میبینیم حیوانات که دارای صفاتی هستند، دارای صفاتی هستند، وقتی که اتفاقی براشون میفته بعضی صفات رو از دست میدن و بعضی دیگر نگه میدارن، و به همون صورتی که نگه میدارن در میان منقلب میشن و به اون صورت جدید در میان. این انقلاب در حیوانات اتفاق میفته. مثلا حیوان میبینیم صفت حیات رو داره، صفت نمو داره، صفت ادراک رو داره، صفت نمو داره. بعد این حیوان رو مثلا سر میبره، بله ناقص گفتم، حیوان میبینیم صفت حس رو داره، صفت نمو داره، صفت مقدار رو داره، صفت شکل رو داره، صفت اشغال بعد رو داره. این صفت براش هست. بعد او رو میکشیم، سر میبریم، میبینیم که صفت و مقدار، صفت مقدار و شکل و اشغال بعد و اینا رو همه رو هنوز داره، اما صفت حس و نمو رو دیگه نداره. پس حیوان منقلب شد از حیوانیت به جمادیت و اوصاف جمادی پیدا شد. تا حالا حی بود، جماد نبود. حالا با از دست دادن بعضی صفات و نگه داشتن بعضی دیگر منقلب شد به یک نوع دیگر یا حتی به یک جنس دیگر. تا حالا حیوان بود، حالا شد جماد. این وضع ما در حیوان می‌بینیم که دیگه مشهود ماساکر به استدلال هم نداره، که حیوانی که دارای دو صفت است، یک صفت رو از دست میدهد و اون صفت دیگر باقی میماند، ملحق میشود به نوع یا جنسی که فقط همون صفت باقی مونده رو دارد و اون صفت از دست داده رو ندارد، ملحق میشه به جمادی که اون صفات باقی مونده رو، یعنی شکل و مقدار و اشکال حیز رو دارد و اون صفت از دست داده رو، یعنی حس و نمو رو نداره. پس تبدیل شد حیوان، منتقل شد حیوان از یک جنس به یک جنس دیگر فقط به خاطر اینکه بعض آثار رو از دست داد و زیر نگه داشت. پس با از دست دادن بعض آثار و نگه داشتن بعض آثار اون ماهیت منقلب می شود به ماهیت دیگر. همین بعض در انسان اتفاق می افته. انسان ماهیتیست طبیعی نه مجرد در طول حیات دنیاویش، و در اون وقت هم صفت ادراک کلیات رو دارد، هم صفت حس و نمو و امثال ذالک. وقتی از بدن مفارقت میکنه، حس و نمو و اشغال حیز و وضع و امثال ذالک رو دیگه نداره، چون اونی که این صفات داشت بدنش بود، بدنش هم کنار گذاشت، الان شده نفس خالی، ولی ادراک کلیات رو داره. پس بعضی صفات رو داره بعضی صفات رو نداره. حالا ملحق میشه به همون صفاتی که الان دارد و اون صفاتی که ازش گرفته شده اونا رها میشه. الان ادراک کلیات براش هست. پس این انسان میشود نفس مجسد. چرا؟ چون صفتی رو که آثار تجرد بود یعنی ادراک کلیات واجد هست و اون اوصاف دیگری که او را طبیعی میساختن از دست داد. همونطور که حیوان با از دست دادن صفات حیوانیت منقلب شد به جماد، همچنین انسان هم با از دست دادن صفات طبیعی منقلب می شود به مجرد. هیچ اشکالی هم نداره. توجه شدید که مادی در ابتدا می شود مجرد در انتها، و علتش هم همین بود که بیان شدیم. حالا این بنابر نظر صدر است. ببینید توجه به مطلبی که عرض میکنم داشته باشید. این بنابر نظر صدر است. اول عرض کردم مشیا میگن روح وقتی از بدن مفارقت کرد دیگه هیچ بدنی همراهش نیست. ما داریم بر طبق مبنای مشیا حرف میزنیم، حرفشون درست یا غلط به عهده خودشون. اونی که شما اشاره میکنید حرف صدر است که الان مورد بحث ما نیست. این توجیه شما سید مدام این جوری که توجیه میکنه.
ما الان
بدن انسانی که الان از نفس جدا شده و نفس از او جدا شده، این اوصاف مادی رو بعضیشو داره، همشونه تبدیل به جماد شده، به بدن کاری نداریم. انسان که دیگه بدن همراهش نیست، انسان شده همون نفس تنها. اینو دقت کنید. شما میفرمایید بدنه هنوز صفات داره. بله صفات داره، داشته باشه. این که دیگه رفتی به انسان نداره. قبلا این بدن بدن انسان بود، حالا هیچی نیست، حالا یه جمادی صفتده اون کنار.
این شه کامل تبدیل بشه یکی از درمان بدن هم
خب بدن که دیگه بدن انسان نیست. انسان چی شده؟ ما نمیگیم بدن چی شده. بدن جماد شده، بدن رو قبول داریم که جماد شده، از اون حالت اولی افتاده. بدنی که حی بود شد جماد. اما درباره بدن ما بحث نداریم، ما بحثمون در نفسه. نفس چی شده؟ مجرد شده دیگه. نفسی که قبلا همراه بدن بود، یعنی انسانی بود همراه بدن و چنین آثاری داشت، حالا شده انسان مجردی که این آثار دیگر رو فقط داره و آثار اولی نداره. شما در خود نفس بحث کنید، در نفس همینی که شما یه اتفاق میفته با توجه به مبناش که میگه بدن همراه نفس نیست، بدن رو کنار میذاریم. خب بدن که کنار گذاشته شد، هر بلایی سرش در اومد، هر صفتی که گرفت ربطی به انسان نداره، اون یه جمادی شده جدای از انسان. خود انسان همین نفس است. این نفس الان چی شده؟ نفس قبلا مادی بود، الان مجرد شد. قبلا همراه بدن بود. همراه بدن که میگه یعنی متحد با بدن، نه همراهی که مشا میگن. ما سید المدققین میگیم متحد با بدن بود. حالا اتحادش از این رفت. با از بین رفتن اتحاد و از بین رفتن اون آثار، دیگه اون مادیت رو و اون طبیعیت رو به انسان نسبت نمیدیم، بلکه طبق مقتضای این اثر جدیدی که براش باقی مونده که ادراک کلیاته، فقط تجرد بهش نسبت میدیم و میگیم این موجودیست مجرد. اصلا
تعدیل انقلاب جان نباید، چون انقلاب اینی که
بله، بازم روشن نشد، بازم روشن نشد. ما نمیگیم بدن انسان منقلب شد، ما میگیم انسان منقلب شد. آیا انسان منقلب شد یا نه؟ شما رفتین سراغ بدن، انسان منقلب شده، این انسان باقی مونده منقلب شده. بله، شما جسم رو حفظ میکنید، میفرمایید هنوز این انقلاب صورت نگرفته، با تحفظ بر جسم. بله، انقلاب صورت نگرفته، یه تیکه شده جماد، یه تیکه شده مجرد. شما بدن کاملا کنار بذارید و اصلا انسان رو دیگه خالی از بدن ببینید. آیا انسان منقلب شد یا نه؟ اول همراه بدن بود، الان نیست. این انقلاب دیگه، اول مادی بود، حالا شد مجرد. انسان رو داریم عرض میکنیم، نه بدن رو. شما اصلا بدن رو به کلی کنار بذارید، بازم تو تعبیراتتون یه جوری دارید بدن دخالت میگید. این با مبنای وحشا سازگار نیست، با مبنای صدر مدققین هم سازگار نیست. اینا میگم که بدن کاملا در هنگام مرگ کنار گذاشته میشه، دیگه اصلا جز انسان نیست، نه جز انسانه، نه خود انسانه، هیچ ارتباطی با انسان نداره. انسان همون نفسی که جدا شده.
خواب برادر مرگ است. در خواب ما میبینیم مثلا یه حیوان آدم شد.
اینا رو مالی یه
بعد از مرگ؟ قبل از مرگ جدا نمیدونه، اصلا متحد میدونه، متحد با نفس، یعنی متحد ماهوی، نه متحد وجودی، یکی میدونه. بعد که جدا شد اصلا بدن هیچ میشه، نسبت به انسان هیچ میشه، یعنی که خودش از این بره، خودش در که خودش هست، نسبت به انسان هیچ میشه، یعنی اصلا کنو از اولم نبوده. در خارج امر واحده، ولی واحدی که چنده میشه، نه متحد وجودی، متحد وجودی و ماهوی،
متحد وجودی هست،
وجودی و ماهوی.
پس در خارج یک امر واحد بیشتر نداره به نام انسان.
بله،
حالا چطور شد که دفعه یک جزء اشو گفتیم بذاریم
آثارش دیگه، آثار شرف
جزء را داریم کنار میذاریم، آثار را به طبیعی جزء
جزء کنار نمیذاریم، جزء کنار نمیذاریم، انسان را عوض میکنیم،
بدن را داریم کنار. یا این امر واحد
شما خیال میکنید بدن کنار گذاشته شده، انسان عوض شده. نظر ایشون، حالا شما دارید اشکال میکنید، ما میخوام فعلا نظر ایشون رو بفهمیم.
فهمش اینه که تصویرش واقعا مشکله، که چطور امر واحد متحد وجودی و ماهوی یک دفعه میشه یک امری که میگه یه دوست که یه مقدانه همی مرزا هر که میخواد تحبیل کنیم، اینشو کنار بگذاریم، بقیهش منقلب میشه. اگر
میمیگیم بقیهش منقلب میشه، بقیه ای نداره. اصلا این انسان این موجود مادی و طبیعی بوده، حالا شده این موجود مجرد، شده موجود مجرد انقلاب. شما دارید فکر میکنید که این جزئی را ازش گرفتیم کارش کردیم، نه، اثری که داشت گرفته شد، اثری گرفته شد و اثری باقی موند. چون طبق آثار این انسان اسکوزاری میشد یا جنس و نوعش تعیین میشد، اثری که ازش گرفتید مادیتشو گرفت، اثری که الان بهش دادید تجربهش است.
بعد از مرگ چه
بدن نسبت انسان هیچ کار است؟ بعد از مرگ، بعد از مرگ هیچ کار است، اصلا هیچ نقشی نداره. مبنای مشهور از میتونم دقت کنم، بدنی که اینجا افتاده اصلا به انسان نقشی نداره،
هیچ نقشی نداره،
هیچ از این بعد هیچ نقشی نداره.
اونا مشکل ندارن، مشهور مرکب میدونه. ایشون باید توجه به که واحد وجودی و ماهوی میدونه،
چی رو واحد میدونه؟ بدن رو واحد میدونه، انسان رو؟ خیلی خوب، انسان قبلا واحدی بوده این چنین، حالا واحدی شده این چنین. انسان از چیزی از من نرفته، هیچی از انسان از من نرفته، طبیعی بودنش منقلب شده به مجرد بودنش. ایشون بدن رو در حدی میدونه که طبیعیه بالفعله، تا وقتی این بدن همراه انسان میشه طبیعی بالفعل، وقتی رفت میشه متعدد.
بدن همراه انسانه، با تعبیرات رفتن به ترتیب کشیده
میشه. بله،
بدن همراه انسان،
ما نمیگیم همراه انسان، میگیم این انسان، میگیم متعدد.
بله، که این انسانه،
نمیگیم همراه. شما در لب ببینید، در لب نباید اشکال کنید.
من حالا بدنی که این انسان است، یک دفعه حالا به واسطه مرد میشه یه جزء کنار، الان نمیتونم تعبیرش رو بکنم، که اصلا کنار میره، اون انسان منقلب میشه. اصلا یه امر عجیبی، بدنی که عین انسان است ناگهان با مرد میره کنار، انسان منقلب میشه. بدنم مال همین انسان بود، متحد بود.
ولی اگر ببینید بدنی که این انسان است از بین رفت و انسان منقلب شد. اینو شما جامد نمیشه. اگر انسان فقط بدن بود با از بین رفتن بدن با بالاخره تحول بدن انسان متحول میشه، با از بین رفتن بدن انسان از بین میرفت. اما با انسان که بدن نیست، انسان بدن است و نفس متحده با بدن و نفس متحده با بدن. اینو شما دقت نمی کنید. انسان بدن است و نفس متحده با بدن، این اتحاد به هم میخوره، انسان میشه همون نفس تنها.
اتحاد وجودی و ماهوی داره، یعنی یک یعنیشون در خارج اصلا میگه دوتا میبینیم، اصلا دوتا نیست. ما دوتا اگر ما دوتا میبینیم و واقعا دوتا نیست، این چجوری هست واقعا تصویرش؟
شما در اصل حرف ایشون اشکال دارید، که خب ما اشکال دارید در این تصویر، اشکال دارید اصل تصویری که داره میکنه تصویری است بالاخره.
تصویر با اصل حرفشون با مدعایشون نمیسازه، تصویر انتهایی حرفشون با مدعایی که اولشون داره که میگه انسان امری است واحد با اتحاد وجودی و ماهوی داره، با این که میگه بعدن بدن میره کنار، انسان منقلب میشه و انسان بده
و بود مجرد اگر خوب میشه بده. این تصویش میکنه این تصویش میکنه واقعا عرضه دسته باشه اگر عرضه نواسه نمیشه که انسان یه با مرد بگی خدمی شده این مجردی
بله اثر از بین میره، اثر از بین میره، اثری باقی نمونه. حرفشون اینه در اصل. شما چی بگید؟ آیه چی؟ انا الی ربنا لمنقلبون. با کدوم مبنا میسازه؟ با همه شو میسازه. ما همه منقلب میشویم. انا الی ربنا لمنقلبون یعنی هم لسائرون، همه به اون سمت میریم، نه منقلب میشیم. البته منقلب میشیم یا بعضی یا جور دیگه معنا کردن که با سیرورت به معنی سات بسازه، اما به طور کلی منقلبون رو، سائرون رو، همه رو به معنی این میگیرن که ما به سمت خدا رجوع میکنیم، رجوع میکنیم و این با همه مبناها میسازه. نحوه رجوع فرق میکنه به طبق مبناهای مختلف. یکی میگه رجوع کردنت به اون صورته، یکی دیگه رجوع کردنت به این صورته، ولی اصل رجوع رو هممون قبول داریم، منطقه به نحوه های مختلف تبیین میکنیم که اون نحوه ها رو از هیچ کدام از آیه نمیتونیم استخراج کنیم، باید دلایل دیگه داشته باشیم. و کما جاز ان ینقلب الحیوان الى ما یبقى ماهو بعض صفاته دون بعضین، منقلب شود حیوان به ماهیتی که یا به جنس نوعی که یبقى با اون جنس نوع بعض صفات انسان دون بعضین، بعض صفات حیوان دون بعضین، که حیوان منقلب می شود به جمال در مثال ما، که باقی می ماند با این جماد بعض صفات حیوان مثل اشکال حیز، مثل مقدار و شکل دونه بعضن، بعضی دیگه باقی نمیمونه مثل حس و حرکت نمو، مثل اینکه بمیرد فرس و باقی بماند در اون مقدار و شکل دونه نمو ببرهیز. همونطور که این انقلاب در حیوان پیش میاد، کذار جاز ان ینقلب بر انسان، انسان منقلب بشه، منقلب بشه یعنی از نوعی به نوعی دیگه در بیاد، از نوع طبیعی به نوع مجرد در بیاد. کذالک جازن ینقلب الانسان الی ما، یعنی به ماهیت مجردهی که لا یبقا با این ماهیت مجرده مقدار و وضع و تحیز، ولی یبقا ادراک کلیات، ادراک کلیات باقی میمونه. دیگه از این به بعد عقل تیر تحلیلش نمی کنه. چرا؟ چون دو گونه آثار نداره. قبلا دو نوع آثار داشت، عقل تحلیلش میشه، تحلیلش میکرد به جزء مادی که با آثار مادی میساخت و به جزء مجرد که با آثار مجرد میسازه، اما دیگه از این وقت تحلیلش نمیکنه، دیگه بسیط میدونه کش. همونطور که قبلا بسیط میدونه، منتها بسیط قابل تحلیل، الان بسیط غیر قابل تحلیل. قبلا طبیعی میدونه سوچ و تحلیلش میکرد، حالا مجردش میدونه و تحلیلش نمیکنه. در این هنگامی که انسان منقلب می شود، اون تجرد بالقوه ای رو که در حیات دنیوی داشت یعنی در وقتی که امر طبیعی بود این تجرد بالقوه رو داشت، حالا تجرد بالفعل پیدا میکنه. همون بالقوه میشه بالفعل، همون مجرد بالقوه میشه بالفعل. و حین ازن در این هنگامی که نفس از بدن مفارقت میکنه و تمام اوصاف از انسان گرفته میشود جز تعقل کلیات و ادراک کلیات، یخرج ذلک المجرد، اون مجردی که کان فیه بالقوه یخرج الی الفعل، اون مجردی که فیه یعنی در انسان بالقوه بود یخرج الی الفعل میشه بالفعل، اون مجرد بالقوه میشه مجرد بالفعل. این همون مطلبی که من در اول بحث به ایشون نسبت دادم، گفتم از کلامش استخراج میشه، الان داره تقریبا تصریح هم میکنه. ولا دلیل علی امتناع ذلک، دلیل بر امتناعی نداریم که مادی و طبیعی منقلب شود به مجرد. همونطور که دیدید حیوانی منقلب شد به جماد، همونطور که حیوان منقلب شد به جماد به خاطر اینکه آثار حیوانیت رو از دست داد و آثار جمادیت رو حفظ کرد، همچنین انسان طبیعی منقلب می شود به مجرد زیرا که آثار طبیعی رو از دست میده و آثار تجرد رو حفظ میکنه. همونطور که اونجا اشکال نداشت اینجا اشکال نداره، اصلا دلیل علی امتناع ذلک، بلکه مؤیدش هم داریم، شبیهش هم داریم، نمونش هم داریم که توضیح دادیم. هازا خلاصت و ما تمسک بهی، یعنی سید المدققین تمسک کرده بهی فی هازا دعوا، فی هازا دعوا، در این ادعایی که داشته که ادعاش این بود که در خارج مرکب خارجی نداریم، بلکه اون اجزایی که اجزای ترکیبی هستن همه با هم هم وجودن متحدن، هم ماهیتن متحدن و همه با مرکب هم وجودن و ماهیتن متحدن. این مطلب ادعای او بود، این آنچه که گذشت تمسک ایشون بود. این خلاصه ما تمسک بهی فی هذه الدعوا بود، یعنی استدلالهاش، تأییدات مؤیداش همه رو ذکر کردیم. هم تمسک کردم زد به انها، دفاع کرد، انقلت گفت و قلت و گفت، اشکالا رو همه رو جواب داد، هم تمسک کرد به دلائل به مؤیدات، هم دفاع کرد تا جایی که ممکن بود انقلتا و اعتراضاتی که وارد میشد رد کرد. که ما لخصنا و غایت تلخیص، معلوم میشه خیلی خلاصش کردیم، تازه شده 5-6 صفحه بلکه بیشتر. و قررناه و نهایت تقریر، نشون میده که ما بیان عوض کردیم، قررناه و نهایت تقریر میشه راحت بیانش کردیم، توضیح کامل دادیم. ولی لا یخفا ما فیه من وجوه الفساد، که عرض کردم هفتا فساد وجه رویشون ذکر میکنه به این صورت، اما اولا تا اما سابهن، بعد ست دیگر هم اضافه میکنه، بعد از اما سابهن ست دیگر اضافه میکنه که 10 تا میشه. عرض کردم اون 10 تا رو ما به یه لحاظ 9 تا میکنیم، به یه لحاظ 10 تا که انشاءالله وقتی رسیدیم بعد عرض کنیم.